بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه ثالثه. جلسه اول، بخش اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و تحیت داریم خدمت برادران و خواهران عزیزمون که بنا هست انشالله یک دوره درسی رو با هم دیگه طی بکنیم در درس حلقه ثالثه شهید پر افتخار و علامه متفکر مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه. حلقه اولا و حلقه ثانیه قبلا تدریس شد و بناست در قالب جدیدی انشالله حلقه ثالثه رو خدمت عزیزان داشته باشه. امشب به وقتی که داریم ضبط میکنیم این جلسه رو، شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، از اون شخصیت فوق‌العاده و از اون نور مطلق درخواست داریم که عنایت کنن به ما و انشالله ما رو بهره‌مند بکنن از معارف الهی و این درس ها انشالله مقدمه‌ای باشه برای آشنایی با قرآن و اطرت و عمل و تحقق این نور در عالم انشاءالله. و درود میفرستیم بر ارواح طیبه همه بزرگان و خوبانی که حق به گردن ما دارن و قدم به قدم زحمت کشیدن این معارف رو ما رسوندن، خصوصا استاد عزیز و بزرگوارمون که امروز روز دفنشون هست، مرحوم آیت الله شیخ حسن ممدوحی رضوان الله علیه. انشالله همه بهرمند باشن از عنایات خاص حق تعالی و باری که روی دوش ماست انشالله بتونیم ما هم به مقصد برسونیم و مسیر این بزرگان رو ادامه بدیم. در مورد کیفیت برگزاری این جلسه باید عرض بکنم که معمولا در فضای درسی حوزه ما 5 روز درسی داریم، شنبه تا چهارشنبه، و زمان هر کلاسی هم 50 دقیقه است. با این حساب 1 هفته درسی در فضای حوزه میشه 200 دقیقه، 250 دقیقه، 5 تا 50 دقیقه. و ما بنا داریم انشالله کلاس ها رو 3 تا نیم ساعت برگزار بکنیم که عزیزان میبینن پارتیشن بندی که انجام شده 3 فصل جدا، هر درسی هر روزی 3 تا نیم ساعت که فشار نیاد. یکی حال داره 3 تا نیم ساعت رو با هم گوش میده، یکی میبینه که صبح میتونه نیم ساعت گوش بده، ظهر نیم ساعت، عصر نیم ساعت، عصر 3 تا نیم ساعت، یا شب 3 تا نیم ساعت. خلاصه 1 24 ساعت داره و 3 تا نیم ساعت. و این نیم ساعت ها برای درس خیلی بهتره، بهتر تو ذهن جا میفته، تنفسی بینش هست، استراحتی میشه. 2 تا سوالی که از هر جلسه طرح میشه و قبل از درس عزیزان این 2 تا سوال رو مطالعه میکنن که حکم پیش مطالعه داره برای درس، و در طی این نیم ساعت به دنبال جواب این 2 تا سوال میگردن که محک علمی ما در این جلسه که هم حضور و غیاب ماست، هم محکیست برای سیر بحث که عزیزان در بحث رو پیگیری میکنن و متوجه میشن. این 2 تا سوال رو انشالله عزیزان پاسخ میگن و هر نیم ساعتی این 2 تا سوال رو چک میکنن و پاسخش رو میدن. ما جلساتمون 3 تا نیم ساعته، ولی تایم رو به میزان هفته درسی انشالله پیش خواهیم بود. یعنی 250 دقیقه‌ای که در 5 روز در حوزه داریم تبدیل میشه به چند تا 1 ساعت و نیم؟ تبدیل میشه به 3 تا 1 ساعت و نیم. 3 تا 1 ساعت و نیم میشه 4 ساعت و نیم. تازه این 3 تا 1 ساعت و نیم ما از درس حوزه هم بیشتر میشه، چون درس حوزه میشه 250 دقیقه و 250 دقیقه 4 ساعت و 10 دقیقه است. ما 3 روز درس داریم 4 ساعت و نیم. و هم بهینه‌سازی وقت میشه، از طریق فضای مجازی درس رو پیگیر میشه، باید از مزایای این بهره مند بشیم و وقت بیشتری از آن دارن برای مطالعه، مباحثه، کار تحقیقی که انشالله دوستان هم باید وقت بذارن. روزهایی که در هفته درس نیست، البته میتونن بعضی 3 روز اول هفته میتونن، خلاصه ما یک هفته داریم و این 3 روز تو بارگزاریش، البته 3 روز اول هفته درس ها بارگزاری میشه انشالله تا هفته بعد، یعنی شنبه، یک شنبه، دو شنبه بارگزاری درس های هفته است، تا شنبه، یک شنبه، دو شنبه هفته بعد یک هفته از آن وقت دارن برای این 3 جلسه. میتونن مبسوط کار بکنن، هر نیم ساعت که گوش میدن قشنگ فرصت داشته باشن برن کارهای مطالعاتی و پژوهشیشو انجام بدن، میتونن همه رو پشت سر هم گوش بدن، ولی درخواستی که داریم باید روی این بحثا کار بشه. حلقه ثالثه درس خیلی مهم است. این در مورد نحوه برگزاری کلاس و این درس که طبعا مدت طولانی ما خدمت عزیزان خواهیم بود. جلد یک دروس دروسان فی علم الاصول که معروف به حلقاته، جلد یکش 2 سالی زمان برد تقریبا، البته وقفه هایی داشت و کشاکشی داشت تا این جلسات برگزار شد و ادامه پیدا کرد، و طبعا جلد 2 هم زمان این شکلی رو خواهد برد. البته ما دوست داریم زودتر تمام بشه، سرعت در درس برای ما ملاکه و دوست داریم که معطلی خیلی نداشته باشیم، ولی به هر حال درس به قول امروزی ها چغر بر بد بدنه، بعد حسابی بریم تو گود و با این درس درگیر بشیم، خصوصا حلقه سالس. نکاتی رو در مورد درس عرض میکنم در این نیم ساعت اول. نکته اول اینه که آیا لازم است هر کسی که اصول میخونه حلقه سالس بخونه؟ پاسخ خیلی مختصر و مفید این است که خیر، هر کسی که اصول میخونه لازم نیست حلقه سالسه بخونه. حلقه سالسه معادل کفایه و رسائل. آیا هر کسی باید حلقه اولا و ثانیه رو خون سالسه رو لزوما بخونه؟ خیر. هر کسی میخواد با اصول فقه آشنا بشه لزوما باید حلقه سالسه رو بخونه؟ خیر. حلقه اولا برای آشنایی کلی با مفاهیم و اصطلاحات علم اصول بود که کسی اگر اون رو بلد باشه میتونه کتاب‌های مثل المیزان و تفاسیری که بحثایی رو داره، اطلاق، عموم، استثناء، مفهوم، اینها رو متوجه میشه به نحو کلی. حلقه اولا برای این بخش خیلی مفیده که کسی اصطلاحاتی که تو کلمات بزرگان میبینه رو بتونه تشخیص بده که معناش چیه. اطلاق این آیه، این آیه اونو تقیید میزنه، تخصیص میزنه، اینجور اگر باشه مجمل میشه، خصوصا مباحث مربوط به مباحث الفاظ که در ارتباط با قرآن و تفسیر قرآن خیلی مطرحه. حلقه اولا برای این بخش لازم، یه مقدارش هم شاید حلقه ثانیه لازم بشه. حلقه ثانیه برای بحثای تخصصی تر، حالا در مثلا تفسیر تسنیم خصوصا که یک کمی تخصصی به حساب میاد در بین تفاسیر، بحث‌های تخصصی تری هست، حلقه ثانیه برای این بخش لازمه. تفسیر المیزان هم شاید نیاز به حلقه ثانیه داشته باشه، ولی حلقه ثالثه دیگه کارکرد این شکلی نداره، برای آشنایی کلی با این مباحث نیست، بحث‌ها دیگه میره به سمت بحث‌های استدلالی و استنتاجی، یعنی ما می‌خوایم به یک نظریه‌ای برسیم، میخواییم در علم اصول صاحب نظر بشیم، بلکه میخواییم تولیدات داشته باشیم. اگر در علم اصول ما نظریات جدید داشتیم، ثمراتش رو در علم فقه میبینیم که آرا و برداشت‌های ما متفاوت میشه. حلقه ثالثه در واقع مقدمه ورود به درس خارجه، و اگر کسی قصد نداره که مجتهد بشه در اصول، که مجتهد شدن برای اصول در اصول لازمه مجتهد شدن در فقه، اگر کسی صاحب نظر نباشه در اصول طبعا در فقه هم صاحب نظر نخواهد بود، به میزانی که اینجا مقلد باشه اونجا هم باید تقلید بکنه و باید بر اساس مبنای دیگران نظر بده. اگر میخواد خودش اتخاذ مبنا بکنه، باید اینجا هم اتخاذ مبنا بکنه در اصول، در استصحاب، در قرائت، در فلان، در فلان، بحث‌های مختلف نظر داشته باشه، خودش به تحلیل رسیده باشه، به نتیجه رسیده باشه. حلقه ثالثه مقدمه ورود به درس خارج اصوله. اگر کسی قصد نداره مجتهد در اصول بشه، بهش پیشنهاد نمیشه حلقه ثالثه بخونه، و اینجا گرم کردنی است که آدم اونجا بهرش رو در درس خارج اصول میبره. لذا اگر میخواد مجتهد بشه دیگه باید حلقه ثالثه رو شروع کنه، و وگرنه تا حد حلقه ثانیه برای فهمیدن اصول و آشنایی با اصطلاحات کفایت میکنه. این پس یه نکته مهم و مفید که بدونیم این کتاب و این درس به درد کیا میخوره. و نکته بعدی هم این که باید این کتاب رو با همون روی کرد خوند، با روی کرد درس خارج، که ما اینجا آمادگی ذهنی پیدا بکنیم برای اینکه در درس خارج به استنتاج و استنباط و خروجی برسیم. یکی از ضعف‌های کتاب رسائل و کفایه با همه نقاط قوت و خوبی‌هایی که دارن اینه که این کتاب‌ها خودشون درس خارجن، مقدمه ورود به درس خارج نیستن. رسائل که رسماً درس‌های مرحوم شیخ انصاری است که تقریر شده و پیاده شده، و کفایه هم در واقع دستنویس مرحوم آخونده که هرچقدر درس عمومی ایشون، بیانات ایشون شیوا بوده و سلیس بوده و یکی از بهترین درس‌های طول تاریخ حوزه تشیع بوده، متن نویسی ایشون بسیار مغلق و آزاردهنده است. هم در آثار اصولیشون اینجوری هم در آثار فقهیشون اینجوری هست، و توییت نویسی انگار میکرده مرحوم صاحب کفایه، کل اصول رو در قالب یه چند صفحه توییت ایشون در آورده و یک صفحه رو خلاصه میکرد تو یک جمله. ایشون گفته بودن که من مثلا 18 جلد 20 جلد اصول رو مثلا خلاصه میکردم در این دو جلد خلاصه، و یک صفحه رو خلاصه کردم در یک جمله، که اساتید ما هم شوخی میکردم گفتن که بله این کار رو کردید، ولی برای شرح همون یک کلمه و دوباره یک صفحه ما توضیح بگیم که همون یک کلمه فهمیده بشه. یعنی عملا هیچ فرقی با اون نکرد، بدتر هم شد. اونجا فقط اصول رو داشتیم که مبسوط بود، اینجا خود حرف شما رو هم نمیفهمیم که چی دارید میگید تو این جمله مختصر. خب اینا درگیری هایی است که برای طلبه ایجاد میشه. طلبه که میخواد وارد بحث های تخصصی بشه، ذهنش باید فارغ باشه برای شنیدن استدلال ها و بررسی و تنقیح این مطالب. بسیار این ذهن مشوب و درگیر میشه با اصطلاحات و ضمائر و جملات و متن و ابهام و ایهام و اقلاق و مسائل این شکلی که ما تو متن‌ها داریم، هم در رسائل هم در کفایه. اینها کتاب‌های درسی نیستن. حلقه ثالثه کتاب درسی است، به قلم وزین شهید صدر رضوان الله علیه نوشته شده، برای کار درسی نوشته شده و حواشی نداره، زوائد نداره، لحن کلاسی نداره، توییت نویسی نکرده، هر جای لازم بوده توضیح داده، هر جای لازم نبوده ارجاع داده، و اینها از نقاط قوت این کتابه. البته گرم کردن و آماده سازی و مقدمه است برای ورود به درس خارج. اگر ما مبنامون و هدفمون از این درس ورود به درس خارج باشه، چند تا نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. نکته اول اینه که این درس ها رو باید جوری بخونیم که در درس خارج برای ما ثمره داشته باشه. پس شیوه خوندن این درس متفاوت میشه. ما نباید اکتفا بکنیم به بحث هایی که در این کتاب مطرح میشه. پیوست هایی داره این کتاب، ملازماتی داره و مقارناتی داره. اون مقارنات رو هم باید داشته باشیم که کارمون تو درس خارج ساده بشه. نکته دوم اینه که باید جوری بخونیم که وقتمون هم در درس خارج تلف نشه. درس خارج اساساً خیلی جای بررسی اقوال نیست. درس خارج جاییست که ما باید اتخاذ قول بکنیم، نه بررسی اقوال بکنیم. ما قرار نیست تو درس خارج، چون بس برخی درس خارج فقط همینه، میگن این آقا اینو گفته، اون آقا اینو گفته، اون گفته، آخرش یکی از این نظرات رو قبول میکنه. این اشتباهه. غالبا هم درس‌های خارج همینه. اشتباه نه یعنی اگه کسی اینجور بود فقیه نیست، اصولی نیست، با این تولید علم خیلی شکل میگیره. ما باید اقوال رو قبلا بررسی کرده باشیم، ذهنمون توی شنیدن اقوال پر شده باشه، استدلال ها رو بدونیم، تو درس خارج بریم بیافتیم به جون استدلال ها. حلقه ثالثه طرح استدلال هاست و شهید رضوان الله علیه اینجا به جان این استدلال ها نمیافتن. به جان استدلال ها اگر میخواید بیافتید کتاب بحوث شهید صدر باید، که درس خارج شهید صدره، حالا دوره 7 جلدی داره، دوره 5 جلدی داره، تقریرات مختلفه از شاگردان مختلف ایشون، که تقریر جناب آیت الله حائری تقریر خیلی خوبی است و یکی از بهترین تقریرات بحوث به حساب میاد. البته خود بنده تقریر 7 جلدی آیت الله هاشمی شاهرودی رو دارم که الان ان شاءالله ازشون از این تقریر هم استفاده میکنیم در این کلاس. اونجا دیگه کار جانانه شهید صدره که میفته به جون این استدلال ها و بررسی این استدلال ها، این اینجاش درسته، اینجاش قویه، اون اینجا این اشکال بهش وارده. اینجا البته در حد کلی مبحث ما استدلال داریم، همونجوری که تو حلقه ثانیه هم داشتیم، ولی هنوز یه هندسه کلی و یک شمای کلی از بحثه. ما وارد جزئیات نشدیم که بخوایم دیگه از اینجا بریم به سمت اینکه تو فقه حرف آخرمون رو بزنیم. اون مال بحث‌های تخصص درس خارجه. هر چقدر ما تو حلقه ثالثه بمونیم و لعاب بندازیم و تأمل بکنیم، کارمون تو درس خارج راحت تر. اینم باز یه چالش دیگری است متاسفانه، که معمولاً درس سطح خصوصا رسائل و کفایه آبکی رد میشه و میخوان بار رو بندازن رو دوش طلبه در درس خارج، در حالی که خود رسائل درس خارج شیخ بوده. یعنی کسی این درس ها رو اگر میفهمیده در جلسه شیخ انصاری مجتهد به حساب میومده، حکم اجتهاد رو میزده، چه مکاسب چه رسائل. به تعبیر محمود العلماء بهشت، این نهایت فکر شیخ انصاری بوده، که ایشون میفهمدن که نهایت فکر شیخ انصاری رو میخوان به اول فکر یک طلبه مبتدی تزریق بکنن، طلبه که تازه میخواد با نحوه استدلال و بیان و این رفت و برگشت علمی آشنا بشه، میاد رسائل و مکاسب میخونه، اونم با اون ادبیات، با اون غلظت، با اون تقریر سخت، به قول اون آقا فارسی سخت، به فارسی سخت نوشته شده، عربی سخت نوشته شده مکاسب، و خصوصا کفایه که انصافا متن دشواری داره. خب و جالبش هم اینه که شما درس خارج که میرید، خارج چیه؟ خارج کفایه است. این از نکات عجیب و خنددار برای ما بود که توی کفایه پدرمون در میومد که متن رو بفهمیم، ضمیرا رو برگردونیم، بعد رفتیم درس خارج دیدیم که استاد درس خارج که استاد کفایه‌مون بود، خدا حفظشون کنه، همونی که پدر ما رو در می آورد هر جلسه تو کفایه یه پاراگراف به ما می گفت، هر جلسه درس خارج 2 صفحه کفایه رو تو 2 جمله برای ما ایشون می گفت، نظریه رو مطرح می کرد، می رفت سراغ نظریه شیخ انصاری و نظریه آغازی‌ها و نظریه محقق اصفهانی و این حضرات، و ما مونده بودیم که چرا ما یه عمر مثلا 3-4 ساله باید تلف بکنیم پای کفایه که فقط متن ثقیلش رو بخونیم، در حالی که اصل بحث اینجا تو درس خارج داره توی 5 دقیقه طرح میشه و کلیت نظر انقدر ساده است، انقدر قابل فهمه، 2 تا نظرم کنارشه، آدم انقدر سریع میفهمه، و نهایتش اینه که وقتی بذاریم برای بررسی این استدلال و اشکالاتش و تأمل بکنیم یا قبول بکنیم یا رد بکنیم، که تو درس خارج بعد انقدر وقت گرفته بشه. خب اگر ما تو کفایه وقتو میذاشیم روی فهم مطلب و نه متن، و اون نکات کمکی برای اینکه مطلب کفایه فهمیده بشه، حواشی و پیوست هایی که لازم داشت برای اینکه این مطلب فهمیده بشه، تو درس خارج عملا وقت ما 1/10 گرفته میشد. یعنی مجموعه کفایه و درس خارج که مثلا 3-4 سال کفایه بود و مثلا برخی از مباحث خارج مثلا 1-2 سال مثلا قطع 1 سال طول کشید، تعادل تراجی مثلا 1 سال طول کشید، نه که حالا خارج اصولی که می‌رفتیم، تازه استاد ما خیلی جزوه داشت و جزوه میگفت و خیلی منظم بود و بحث ساده سازی شده و آماده شده و اینها بود. این وقت مثلا 14 ساله، 12 ساله، 10 ساله که یه طلبه داره از کفایه تا درس خارج طی میکنه که حالا آیا آخر مجتهد بشود یا نشود، که از همون اول اگر استعداد اجتهاد در خودش نمیدید نباید وارد این درس میشد و اینقدر عمر تلف میکرد. این میشد بیاد مثلا بشه 5 سال، بشه 7 سال، نصف بشه، و بیشتر بار روی دوش همون کفایه و یا مثلا معادلش حلقه ثالثه بشه. پس ما بنا داریم بیشتر بار رو بندازیم رو دوش حلقه ثالثه. برای این حلقه ثالثه که قرار مقدمه درس خارج باشه ما چیزهایی لازم داریم. یکی از اونهایی که لازم داریم که کمک میکنه به فهم مطلب و ما رو جلو میندازه خیلی، این از اون پیوستهایی که اگر اومد تو درس خارج ما مدتها جلو میفتیم، سیر تاریخ علم اصول، یکی از بحثهای بسیار مهم و حیاتی و جاندار در مباحث علم اصول و در فقه و بسیار قریب. بنده بنزه انگشتان یک دست سراغ ندارم در حوزه علمیه خراسان که هیچ، در حوزه علمیه قم حالا مشهد نشینم تا حالا اصلا، در حوزه علمیه قم بنزه انگشتان یک دست سراغ ندارم که درس سیر تاریخ علم اصول، درس تاریخ علم اصول 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه، هر چقدر، درس بسیار حیاتی است از جهات مختلف که 4 وجهش رو بنده خدمتون عرض میکنم چرا ما باید با تاریخ علم اصول آشنا باشیم. نکته اولش اینه که بحثایی که تا حالا خوندیم به نحو کلی در حلقه اولا، حلقه ثانیه یا اصول مزفر، الموجز، کتابای اصولی که تا حالا خوندیم، اینا یک دور مرور میشه به صورت دقیق و با یک نگاه جامع که این قطعات در طول تاریخ 12 قرنه چه شکلی قطعه به قطعه وارد شده، این ماشین علم اصول از چی به اینجا رسیده. یه دوری مباحث بر ما بحثای اصولی تکرار میشه و یادآوری میشه. استاد ما میفرمود که من صبح به صبح بعد نماز صبح تسبیح دستم میگیرم، یه دور یه تسبیح اصول میچرخونم، میگم مباحث الفاظ، اوامر، نواهی، مفاهیم، اطلاق، نمیدونم عموم خصوص، همینجور یه دور مرور میکنم اینا رو، مستقلات عقلیه، نمیدونم تعادل تراجی، شما که هر روز من یه دور مرور میکنم، اینقدر باید مرور بشه که این هندسه فوندانسیون کامل تو ذهن آدم باشه، به محض اینکه با یک مسئله فقهی مواجه شد سری جای یعنی کل اصول باید جلو چشمش بشه که سری بدونه اینو کدوم دستگاه ببره، ببره توی بحث الفاظ، ببره توی بحث اصول عملیه، این جزء اصول لفظی است، اصول عملیه است، اگر جزء اصول لفظی است جزء کدوم بحث میشه. البته اینا کمک درسی فقط بحث تاریخ علم اصول نیست، یکی از چیزهای خیلی خوبی که ما لازم داریم تجزیه ترکیب اصولی است که شاید یه وقتی خدا توفیق بده فرصت بشه این درس رو هم شروع بکنیم، وسایل و شیعه رو دست بگیریم. همین استاد ما همین مثال رو میزد، میفهمید که وسایل و شیعه رو شروع کنین اولین حدیث، حالا اولین حدیثش که حالا یه حدیث دیگه است، ولی فرض کنین این حدیث باشه، انما الاعمال بالنیات. خب بحث سندیشو کار نداریم، بحث رجالی است، بحث اصولیشو کار داریم. انما چیه؟ حرفه، معنای حرفی. در علم اصول در مورد معنای حرفی چی میگن؟ اقوال چیه؟ تفاوت معنای حرفی معنای اسمی چیه؟ این یه بحث، یه دور تطبیق بریم رو انما. بعد انما حرفه، جز چیه؟ جز ادات حصره، ادات حصر، خود حصر، حصر مفهوم داره نداره، در چه حالتی مفهوم داره، در چه حالتی مفهوم نداره، اقوالی که اینجا هست. این یه انما، یه بخش اعظمی از اصول روش پیاده شد. الاعمال، الاعمال الفلام داره، الفلامش الفلام چیه؟ اعمال جمعه، جمع محلا به الفلامه، جمع محلا به الفلام جزء ادات عمومه، این الاعمال میشه عموم. این عموم تخصیص خورده یا نخورده، دلالت بر عموم داره یا نداره، بحثایی که در مورد عموم داشتیم اینجا تطبیق کردیم. بنیات، انما الاعمال بنیات، این بنیات چیه، الف لامش چیه، و دوباره همین بحثا و ترکیب این هیئت با هم دیگه چی داره میرسونه، که انما الاعمال بنیات، این حصرش مفهوم داره نداره، ملازمات عقلیش چیه، مقدمه واجب داره نداره، نهی از ضد شده نشده، تعارض با روایت دیگه ای داره نداره. شما ببینید با یک انما الاعمال بنیات کل اصول زنده میشه، کاربردی هم زنده میشه، همه اینا که رو هوا و در خلا خونده بودیم و فقط حفظ کرده بودیم تو تیوار، که 80% طلبا فرق اطلاق و عموم رو نمیدونن، اینجا فرق اطلاق و عموم فهمیده میشه. این الاعمال عموم که داره، اطلاق هم داره یا نداره؟ اطلاق مقدمات حکمت میخواد، قرینه حکمت میخواد. اینجور هست نیست؟ قدر متیقن در میان هست نیست؟ این بحثایی که رو هوا و خلا میخونیم اینجا تطبیق پیدا میکنه. اون وقت اینجور وقت گذاشتن در اصول 6 ماهش کار 6 سال رو میکنه. یه 6 ماه پرفشاره، با تراوت، با نبوغه، ولی این 6 ماه کار 6 سال رو میکنه. خب از وقت نیم ساعت اول ما مقدار کمی مونده، تو 5 دقیقه من سریع بگم 4 تا ویژگی سیر تاریخ علم اصول اگر ما بدونیم چه خاصیتی برامون داره. اولش اینه که بحث‌های اصولی یادآوری میشه و مرور میشه. نکته دوم اینه که با این سیر تفکر و پیشرفت علم اصول آشنا میشیم که علم اصول در زمان معصومی دقیقاً کدوم بخشا بوده، که اینها بخش حیاتی است. مثلا اصل علم اصول رو برخی اساتید قائلن که تعادل تراجیح بوده. ما اگر خواستیم در علم اصول تمرکز بیشتری روی یک بحث داشته باشیم که این ثمره فقهی بیشتری داره، کارکرد بیشتری داره، رو چی دست بزنیم؟ برخی اساتید میفهمن که مهمترین بخش علم اصول بخش تعادل تراجیحه. قدیمی ترین بخش علم اصول همینجاست. بیشترین حد روایات ما در علم اصول، بیشترین حجم منقول علم اصول بخش تعادل و تراجیحه. اگر میخوای در علم اصول مجتهد بشی، اول تعادل تراجیح رو مجتهد شو. این بخش اعظمی از کار فقه تو رو کفاف میده. این سیر تاریخ علم اصول اینجا ما کمک میکنه، میفهمیم چیا بنیان اصلی و واجبات و فرائض علم اصول بوده، چیا نوافل بوده، چیا به مرور اضافه شده بنا به ضرورت، برای چی اضافه شده، چیا اضافه شده که چیا رو بفهمونه. این سیر خیلی به ما کمک میکنه. نکته سوم اینه که با شخصیت‌ها و فضای حاکم به نظریاتشون، زمان‌ها و اون دوران‌هایی که حاکم بوده برای نظریات آشنا میشیم. مثلا ما تو درس خارج تو کفایه یه سری اسامی رو زیاد میشنویم، مثلا صاحب فصول هم در رسائل زیاد مطرحه هم در کفایه، ولی ما حتی در حد اسم صاحب فصول نمیدونیم که ایشون کی بوده، نمیدونیم صاحب فصول شاگرد کی بوده. برای چی اصلا من باید نظر صاحب فصول رو بدونم؟ چه اهمیتی داره در تاریخ علم اصول؟ چه دوره‌ای بوده؟ قبل این چه نظریاتی مطرح بوده؟ بعد اون چه نظریاتی مطرح شده؟ صاحب فصول مال کدوم مکتبه؟ مال اخباری هاست؟ مال نو اصولی هاست؟ شاگرد وحیده؟ بعد از او بوده؟ دوران منتهی به شیخ انصاری بوده؟ بعد شیخ انصاری بوده؟ مکتب قم، مکتب نجف، مکتب آقای بروجردی، مکتب مرحوم نائینی، مکتب مرحوم محقق اصفهانی؟ این مکاتب کاملا با هم دیگه فرق میکنه، خروجیاش کاملا با هم دیگه فرق میکنه. یه حرف از یه نفر شنیده میشه. شما تو فضای سیاسی اگه جریان شناسی نداشته باشی، یه نقل قولی که بهت میشه، 5 تا نقل قول، نمیتونی تشخیص بدی که کدومش بیشتر به واقع نزدیکه. تحلیل این آدم و دیدگاه این آدم، این اصلاح طلبه، اون اصولگراه، این انقلابیه، اون بهاریه، همه دارن یه نقل قولی از یه جلسه میکنن. اون زاویه دید، اون بولد کردن برخی کلمات توی این طیف که براشون این حرفا مهمه و اون محصول رو میخوان، اینا رو برجسته میکنن، اون یکی اینا رو برجسته میکنن. تو سیر تاریخ علم اصول ما اینها رو کشف میکنیم، ما این شخصیت ها کامل آشنا میشیم. بعد میفهمیم که مثلا مرحوم آقای خویی نسبت به استادش مرحوم آقای نائینی چه نسبتی داشته، شهید صدر نسبت به آقای خویی چه نسبت داشته. ما یه دونه مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی رو داریم که ایشون ادامه مسیر مرحوم آقای خویی و شاگرد آقای خویی. یه دونه شهید صدر رو داریم که ایشون هم شاگرد آقای خویه، ولی مکتب مخالف آقای خویه. یعنی برای نقد مکتب استادش دست قلم شده و اصول رو نوشته. به ما میگن این هم شاگرد آقای خویه، اون هم شاگرد آقای خویه. تشخیص نمیتونیم بدیم چون سیر تاریخ علم اصول دستمون نیست. فهم میکنیم برای فهم نظرات آقای خویه به شهید صدر هم اگر مراجعه بکنیم میتونیم نظرات آقای خویه رو بفهمیم، در حالی که ایشون هر جا نظر آقای خویه رو نقل کرده رویکرد انتقادی داشته. مرحوم آقای تبریزی، جناب آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، اینها روی کرده هم گرایانه دارن با مرحوم آقای خویی. مکتب اصولی امام کاملا متفاوته با مکتب نجف، ایشون مکتب حاج شیخ عبدالکریم حائریه، اینا مکاتب مختلفی است. ما با مکاتب اصولی آشنا میشیم، با اون گرانیگاه این مکاتب آشنا میشیم، و خصوصا این تو درک رسائل به ما کمک میکنه، تو درک کفایه به ما کمک میکنه. و نکته چهارم اینه که اشراف نسبت به این شخصیت ها پیدا میکنیم و ظرائف مکاتب اینها برای اینها چیا اولویت داشته، به چیا اهمیت میدادن. بعضی از این مکاتب اصولی بحث‌های عقلی خیلی درش برجسته است. مرحوم محقق اصفهانی فلسفه براش اصل بوده، به فلسفه خیلی بها میداد. مرحوم آقای بروجردی با اینکه شاگرد آخوند بوده، به مرحوم آخوند اصلا فضای فلسفی رو در اصول ایجاد کرد، ولی ابدا به فلسفه بها نمیداد در اصول. حضرت امام هم خیلی همسو با آقای بروجردیه، ایشون پای فلسفه رو به اصول باز نمیکنه، همه چی باید عرفی حل و فصل بشه. و امام باز نظریه دیگری داره، خلط بین تکوینیات و اعتباریات، که کلن تاریخ علم اصول رو دچار یک حادثه مهم میکرده و نظریه جدید و مهمی رو امام مطرح میکنه. اونم اینه که شما خیلی از اینایی که گفتید تو بحثای سبب مسبب اینا خلط کردید. سبب و مسبب، این نسبت ها، این رابطه ها مال تکوینیات شما، اون ورشین اورده گفتین اینجا سبب میخواد، اونجا میگم فلان میخواد، در که تو اعتباریات لزوما اینجوری نیست که اگر سبب رفت مسبب هم بره. اینو خلط بین تکوینیات و اعتباریاته. تو تکوینیات اگه سبب رفت مسبب هم میره، علت تام رفت معلول میره، ولی تو اعتباریات این شکلی نیست، سبب میره مسبب میمونه. اینا کمک میکنه برای درک اون فضای کلی علم اصول. و میتونم بنده تضمین بکنم بر اساس جمله برخی اساتید و بزرگان، اگر ما این بحث سیر تاریخ علم اصول رو با روی کرده مکتب شناسی داشته باشیم، 10 سال تو علم اصول جلو میفتیم. مکتب شناسی با این روی. پس ما این درسی که داریم فعلا مقدمه حلقه ثالث است، و اگر عزیزی میخواد درس حلقه ثالث رو شروع بکنه، اختیار با خودشه که این درس رو گوش بده یا گوش نده. ما فعلا حلقه ثالث رو شروع نمیکنیم، شاید 1 ماه دیگه شروع بکنیم، شاید 10 روز دیگه شروع بکنیم. یه تایمی، یک دوره‌ای رو، درس دیگری رو داریم که این پیش نیاز حضور در حلقه ثالث است، و اون درس، درس سیر تاریخ علم اصول با رویکرد مکتب شناسی اصولیان، که کاری شده، پژوهشی شده از کتاب‌های متنوعی، از کتاب اصولیان شیعه جناب آیه ضمیری، از کتاب ادوار علم اصول مرحوم دکتر گرجی، و برخی تقریرات و دروس دیگه‌ای که در حوزه قم بوده انشالله استفاده میکنیم و مباحثی رو طرح میکنیم که انشالله مفید باشه و مورد رضایت امام زمان باشه. این بخش اول ما. بخش دوم رو انشالله با سیر تاریخ علم اصول آغاز خواهیم کرد.